بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در تتمیم تسلیحات دیشب مطلبی هست که انشاءالله به عرض میرسانیم. بله، عرض می شود خدمتتون که گفتم به عرض عزیزم رسوندیم که علم ناقص مضر است و گمراه کننده است، حالا در هر زمینه که باشد و خطرناکه. و اینایی که خدای نکرده با علم ناقص در جامعه ظهور می کنند، علم ناقص ارائه میدن، اینا خیلی خطر دارن بر جامعه. شما نگاه کنید در زمان مولایمون حضرت صادق علیه السلام، حضرت به هیچ بی نمازی نفرمود که آسمان ها از کار تو فرو میریزد. بی نماز خودش رو بدبخت میکنه، خودش جهنمی میشه. یا اینکه به یه شرابخاری بگه که آسمان از کار تو فرو میریزد، نه، شرابخارم خودش بدبخت میکنه. اما یه نفر در زمان حضرت علم ناقص ارائه میکرد، حضرت فرمود تکاد السماوات یتفطرن منه، نزدیک از آسمان ها از کار تو فرو بریزد، چون علم ناقص در ارائه میکنه. خیلی حرف بزرگیه. یه تکم راه میشن جهنم میرن، تفلکا آواره میشن. بنابراین حالا در تمام زمینه ها همینطوره و ما اینجا که صحبت میکنیم خدمت شما عزیزان، شما ببینید در واقع صحبت اصل و بدله. اصل و منکر نمیشه، میشه بدل، جیر ما، درد بی درمان ما سر این بدلیاته. و الا دعا خوبه اما بدلی نباشه. اسماء الهی اثر دارن، درسته، به این معنی نیست کتاب بنویسیم ناقص بدیم دست مردم. حالا انشالله که زنده بودیم در مورد اسماء الله و تأثیر دعا انشالله یه بحث خاصی خدمتتون انشالله خواهم گفت که باعث بشه شما هم روز قیامت از بنده شفاعت کنید. بله، یه بحث خاصی هست، بالاخره به این سادگی که نیست که تمام این اسماء اثر داره. مگه میشه اثر داشته باشه؟ ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. و اثرش چیه؟ این را انشالله بعدا خواهم گفت. حالا این تتمیم بحث دیشب رو انشالله به جایی برسونم به فضل خدا. شب جمعه است، شب امام زمان علیه السلامه، متوسل بشیم حرم هم که مشرف میشیم. خیلی باید آقا قدر بدونیم، فکر نکنید که لکه فکر نمی کنید، منطقه بعضی فکر میکنن که آدم تا زیر گنبد نره زیارت حساب نمیشه. من شنیدم مرحوم آیت الله حمزه جواد آقای ملکی تبریزی، یعنی من شنیدم بدون تفسیر، شنیدم از آدم معتبرم، شنیدم از یکی از ربانیون، منتها تفسیرش حالا من خودم به این ذهن ناقصم حدس میزنم. میگن ایشان از قم با درشکه آمد مشهد. ببین یک کلمه حرفه ها، الان هواپیما یه ذره تأخیر میکنه آدم قر میزنه و چرا اینطوری شد نمیدونم، ماشین یه ذره تأخیر میکنه آدم ناراحت میشه. با درشکه از قم بیای مشهد، میگه آمد پیاده شد رفت توی یکی از این صحنا، یه سلام عرض کرد دوباره نشست تو درشکه برگشت. برای چی؟ خدا میدونه. اسرار الهی رو، اسرار بندگان خاص خدا رو خدا خودش میدونه. شاید الله، من اینطور به این ذهن ظلمانی به نظرم رسیده، شاید یک تفسیرش این بوده که مردم بگه اهمیت موضوع چی، یعنی میارزه که این هم زحمت بکشی یه سلام بدی. ما الان راحت بلند میشیم سلام عرض میکنیم، بعضی فکر میکنن جز زیارت این قدم یه چند نفر حتما هول بده تا زیارت قبول بشه. نه، اینا نیست. خدمت شما عرض شود که انشالله امشب، حالا هر وقت که حال داشتین، حتی در حد سهنم که بشه، حالا رواق مثلا آدم دوست داره بره اونجا، دوست داره به ذریع مقدس رو ببوسه، شکی نیست، ولی وقتی نمیشه چیکار میشه که؟ خلاصه میخوام بگم در همون حد سهنم انشالله امشب مشرف شدید، قبول دیگه. الان وقت در واقع ایام اربعینه، شما مشهد میگم بنده شما بری به سلام عرض میکنیم، کسی که در کربلاییم، هم مشهدیم هم کربلا، چون اون شب اول عرض کردم در حدیث داریم فرمود من زار واحدم منا، هر کس یکی از ماه را زیارت کنه که من زار الحسین، کسی که ما حسین را زیارت کرد، هم مشهد هم کربلاست. خوش به حال اینا که اخلاص دارن، یه همه هم دارن انشالله تعالی. یمان نمی کنم کسی بی اخلاص برین حرم، اصلا دعایی نداره بدون اخلاص بره، همه با اخلاص میرن، اون دا اخلاص مراتب داره. حالا قرض این است که انشاءالله متعال امشب مشرف شدیم، انشاءالله به فضل الهی بدونیم که خیلی جایگاه رفیعی داریم و انشاءالله حوائجم مغزیه میشه. این حاشیه بود که گفتم راجع به حرم که تا یادم نرفته، چون شب جمعه از حیفه. انشاءالله هم دیگر دعا کنیم که انشاءالله پروردگار قبول میکنه. ما روایت داریم که کسی برادر دینیش و خواهر دینیش رو پشت سرش دعا کنه، یه ملک بالا سرش وای میسته، حرفش که تمام شد میگه ولکم استو ذالک، برای تو هم همین. خیلی زیباسی ملک رحمت بی گناه وایسته بگه که برای تو هم اینه که نگید. البته کسی رو هم که دعا کردید نگید بهش، مگر که یه وقت بپرسه، یک گله من بشه از شما، شما برای رضای او بگید که مثلا من تو رو دعا کردم. ابتدا به ساکن نگید بهتره. خلاص این حاشیه تمام شد، برگشتیم حالا به بحث. بله، عرض شود که علم ناقص بسیار خطرناک است. غزالی، حالا یا میگن غزالی، ایشون عرضم خدمتتون که از بزرگان علمای اهل تسنن هست. البته این نکته را عرض میکنم که مرحوم فیض کاشانی که از کبار علمای شیعه است، ایشون فرموده که غزالی در آخر عمرش مستبصر شد، شیعه شد. و در همین حسینیه بنده من بر میرفتم، خیلی وقت پیش بود، البته قبل از اینکه حسینیه به این صورت در بیاد، حضرت آیت الله رزمهای بهجت دامت برکاته برای من یادداشت فرستاده بودن بعد از خط مبارکشون که من در منبر گفتم غزالی سنی بوده، یادداشت فرستاده بودن که غزالی در آخر عمر شیعه شد. خب اونم رو چشممون میذارید، اینا درسته، اما آخه ثم ماذا؟ اگرم شیعه شد، وقت اعلام تشیع خودش پیدا نکرد چه بگم شیعه شدم، یا وقتی که کتاباشو پس بگیره پیدا نکرد. من تعجب میکنم، آقا یه نویسنده منحرفی بود قبل از انقلاب، کتاباش ممنوع بود، بعدن یه نفر گفت که نه، یعنی اوائل انقلاب یه نفر گفت آقا این رفته توبه کرده، توبه کرده، حالا کتاباشو چاپ کردن بعضی ناشرها. آخه این بسم الله چی میمونه؟ مثل این میمونه یه نفر یه مش دوای خطرناک بسازه بعد توبه کنه بمیره. حالا که توبه کردن دواها بالاخره خطرش از دست نمیدن، دواها خطرناکن، بعد توبه میکنه بگید دواهای من خطرناکن، من را جمع کنید. حالا غزالی اگرم شیعه شد، وقتی که اعلام کند این تشیع خودش و استبصار خودش پیدا نکرده، چه فایده سم ممازه؟ تمام کتب ایشون کتب تسنن است. کتاب سر العالمین هم بنده بحثش در گذشته کردم، سر العالمین که اینقدر به رخ میکشن، این که در دست ما هست این تحفه ای نیست، چیزی نیست که در دسته. البته بنده بحث را کردم، البته یه روز شاید این نسخه اصلش گیر بیاد، هیچ بعید نیست، ممکنه این نسخه نسخه تحریف شده باشد در دست ما آمده سر العالمین. چون یکی از شواهدی که میگن ایشون شیعه شده وجود کتاب سر العالمینه. این کتاب الان که در دست ما هست یه چیز مضطربیه. حالا انشالله شاید نسخه اصل، البته شاید احتمال میدم در جای باشد، اما در اینجا خیلی مضحکه. در اینجا مثلا یه چیزی داره که خیلی شنیدنیه، مثلا میگه که ابوالعلا به من گفت، ابوالعلا به من گفت، ابوالعلا معری، در حالتی که ابوالعلا در 449 از دنیا رفته، قزاره در 450 به دنیا آمده. چجوری بهش میگه اون وقت؟ یه سال بعد از مرگ او دنیا آمده تازه. پس معلومه این مال اون نیست، یا اگر مال اونه یکی دستکاری کرده بزیر رو کرده، فاقد اعتبار علا کل حال تا نسخه اصل پیدا شود. حالا قرازم اینه که اینا خیلی بالاخره فایده نداره علا کل حال. حالا این آدم وقتی احیاء العلوم رو نوشته در وقت تسننش نوشته، دیگه شکی درش نیست، و احیاء العلوم کتابیست که از نظر فنی تخصصی کتاب مهمیه، شکی نیست، از نظر بحث علمی مهمه، اما آیا ببینیم این قابل عرضه برای همگانه؟ مثلا حالا بنده مثلا بیام جوانان رو تشویق بکنم بیام بخونن یا نخونن، چیکار باید بکنیم؟ فیض کاشانی رضوان الله علیه، این علامه بزرگ شیعه، این کتاب رو دیده، این کتاب مثل یک کاخیه، واقعا یک کاخ رفیعیست، رفته خب بودیم خرابش کنیم این کاخو، مثلا زیر رو کنیم، نه، نگاه کرده دیده این کاخ، کاخ رفیعی، همه چی هم درش داره، اما توی یک اتاقش یه ماری خوابیده، توی اتاقش یک کاسه زهر گذاشتن، توی این یکیش بد نیست، چیدن، میز چیدن، غذا مزه گذاشتن، ها خیلی مرتبه، ولی لابلای این غذاها یک کاسه هم زهره. کسی بیاد فکر میکن زهرم مثلا فرضاً سالاد یه چیزی یه وقتی دی کلا سرش را خورد و ها کذا. فیض کاشانی برداشته این کتاب رو اصلاح کرده، زهراش ریخته بیرون، چارچوب کتاب سر جاشه. آقا فیض زحمتی که در این کتاب کشیده، انصافا اگر تألیف مستقل میکرد اینقدر زحمت نمیافتاد، خیلی زحمت کشیده. اسم کتاب را گذاشته بله احیاء الاحیاء، المحکه البیضاء فی احیاء الاحیاء، یا تهذیب الاحیاء. الان بنده در خدمت شما که حرف میزنم بنده ناقابلم، ولی به عنوان یک دو سه سباهی با کتاب بازی کردم عرض میکنم، الان که نشستیم خدمتتون صحبت میکنیم، در اخلاق عملی در زیر این آسمان مانند محجت البیضا وجود نداره، کاملترین کتاب، خیلی نفیسه، دیگه از این نفیستر پیدا نمیشه کرد، هرچی بخوای نفیسه، خیلی اساسی، خیلی ریشهی، خیلی محکم. خب ببینید حالا یک عالم شیعه چرا نفت خودشو به زحمت انداخته، عمرش میده، چه عمری گذرونده، این کتاب گذاشته جلوش، زحمت کشیده برای اینکه در این کتاب علم ناقص عرضه شده. حالا غزالی خودش فکر میکرده که علم کامل داره عرضه میکنه، مرد بزرگی بوده، بوده که بوده عزیز من، اصلا ما نباید در مباحث علمی مرعوب بشیم، اصلا مرعوب شدن نداره، بزرگ بوده که بوده، معصوم که نبوده، امام پیغمبر که نبوده، بالاخره یه عالمی بوده، خب خطا هم میکنه، غیر از معصوم همه خطا میکنه. در این حال الان ببینید علم ناقص اونجا بوده که علم زیادی عرضه کرده قضا. خب یارولون کتاب بزرگیه انصافه، بله مهم تخصصی شکی نیست، اما خب با این توضیح که دادم، بازم ایشون خودشو دارای علم کامل میدونسته، در همون احیا مطلبی نقل میکند که این مطلب رو اگر خودش فکر میکرد احیا را از اون بهتر مینوشت. آخه شما نگاه کنید، شما بحلا این مطلب باشه، من اینا را چی به شما میگم درد دل اینا. آقا ببینید، یک آدم برداشته مور از ماس کشیده، کتاب نوشته، ابواب این کتاب خیلی ابواب خوبیه که البته فیض کاشانی یک بابشو از بیخوبون برداشته و اون باب سماعه، چون بر اخلاق ما سماع نیست، برداشتون رو چشکی چیزی رو داشته. از حرف دراز میشین جا ها، موسیقی حلاله حرامه، حلالش کدومه حرامش کدومه، دیگه ما نمیخوایم وارد این بحثا بشیم دیگه، نمیشه اصلا. اگه آدم مثلا وارد این بحثا بشه، زمانی باشه، فرصتی باشه، اینا قشنگ گفته بشه، کاملا تنقیح بشه، خیلی خوبه. اما حالا یه ذره از اینجا یه ذره از اونجا، مردم سرگردان میشن. یه مثلی هست، میگن یه نفر یه پیاله ماس برداشت بود، برده بود نشسته بود کنار دریا، یواشاش میزد به دریا. یه نفر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت هم دوغ درست کنم. گفت آخ مگه میشه؟ گفت نمیدونم میشه یا نه، اما اگه بشه چی میشه. اگه بشه چی میشه. بله، این بحث اگه تنقیح بشه خیلی خوب میشه، الان وارد نمیشه. حالا کل حال در اخلاق ما این چیزا نیست و ایشون هم برداشته. حالا غرضم اینه، آدم که این کتاب رو نوشته، این آدمی که این کتاب رو زحمت کشیده، ابوابی را منعقد کرده، نامگذاری کرده، تا رسیده به جایی که باب و آفات لسان، اینجا دیگه خیلی دقیقه، مور از ماس میکشه. باب و آفات لسان، ای خدا، خدا شاهد همین. ببینید این باب که اون زوائدش هم فیض کاشانی زده، این باب بخواد در جامعه ما پیاده بشه، دنیا گلستان میشه. اینا که جهنم میرن، برای چی میرن جهنم؟ همشون مجلس رقص و دانس نمیرن که، همشون دزدن، یعنی همشون نردبان دوشن رفتن؟ نه بابا، بایی خیلی از جهنمی مثل بنده هستن. ببین چرا؟ بله اونجا سوال میشه، نیچه آوردین جهنم؟ سوال میشه، میگه بی نماز. نه بابا، بی نماز نبوده، نماز قفیلش چداشت همسایه میرفته، پر روزه نمیرفته. نه روزه هم میگرفت، چه روزه بیچاره. بله مستحبات، بله. پس چرا آوردنش؟ میگه مالک زبانش نبود. روایت داریم بیشتر جهنمیه برای زبان میرن جهنم. حالا انشالله ما در باب تأثیر دعا انشالله براتون خواهیم گفت عزیز من، انشالله اونجا اون در اون بحث خواهم گفت. یکی از علل تأثیر دعا این است که از اون دعایی که میخونی یه ذره رنگ بگیری، یه جو رنگ بگیری. امشب دعای کمیل میخونم، چرا؟ همه برای ثوابش میخونم. شما الله به خودتون نگاه نکنید، اهل فضلی هیچ که اصلا برای خاطر نیست که چی گفته تو دعای کمیل، توجه کردی؟ نه، فقط برای ثواب، فقط ثواب. همین امشب ببین، کم من قبیح ستر تر. راست میگی، خدا قبایه را میپوشونه، تو چرا نمیپوشونی؟ نه؟ و کم من جمید و کم من سناء جمید دست و اهل الله نشرت. راست میگی، خدا بندش آرایش میده، تو چرا خراب میکنی؟ میگردی ای باش پیدا میکنی. پی بگو بود 40 سال دعای کمیل بخونه، از سر نداره، اصلا تعارف نداریم. صدها هزار جزوه چاپ شده، دعای کمیل برای چی خونده میشه؟ غیر از شما ها که اینجا نشستیم، بقیه فقط برای ثوابش میخونن، یه عده برای نشون دادن صداشون میخونن. من در مسجدی برای دعوت کرده بودم در تهران، التماس و دعا داشتم من اونجا برم درس بدم، یه صحنه دیدم الان ابد فرار کردم. آقا چند تا پیرمرد یه راه میرفتن، شب جمعه بود، باور کن این بلنگوره یکی گذاشت جلوی یکی، که اللهم اینی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء. یک پیرمرد مرد قاپید گذاشت این یکی، نمیدونم و به چی التی فلان، آقا زود قاپید گذاشت جلوی اون. من دیم اینجا نمیشه، اصلا اینجا بازی خونه. اصلا رفتم الان افت سن نشانم پی، گفتم آقا کی میخوان درست بشن؟ الان که سر این بلنگو دارم بازی میکنن، این میده بود مثل عید میدون فوتبال، یه تیکه میداد با اون اون نمیداد با اون. خب توجه کردید؟ در این باب آفات اللسان حالا میخوام این علم ناقص رو بگم. این آدم باب آفات اللسان رو منعقد کرده خیلی زیبا زیبا. ببین چجوری، مثل که یه دیک پلو بپزی، خیلی زیبا بپزی، خوب بپزی، با شرایطش که دم کشیده دیگه میخوان بیاد بخورن، یه مش مرده به نزد دیک همه رو میره میزن دور. نوشته مواظب زبانتون باشین، حتی در لعنت به یزید هم مواظب باشین. این شد مثلا عرفان، مردشو بردن عرفان. این شد مثلا اخلاق. آدم بیاد از اخمات نمیدونم والله چی بگه. مثل که یه پزشکی باشه در مزرات مثلا مواد مخدر یه کتاب بنویسه، بعد آقا یه هروئینی رو پیدا کنه مجسمش از طلا بریزه بذاره سر چهار راه. تناقض میشه این آخه. تو این کتاب نوشتی مردم آدم بشن، وقت رفتی از کثیف‌ترین خلق روزگار طرفداری میکنی اون وقت. که لعنت یزید نکنیم که چه کنیم؟ برای چی مثلا؟ یعنی خیلی دور افتادم میخواد واقعا از خدا آدم اینطور باشه. خلاصه همین آدم شما نگاه کنید با همه این مسائل اونجا جریانی نقل کرده. میگوید در زمان رسول اکرم علیه و علی آله السلام یه نفر جلسه درست کرده بود، جلسه تربیتی. توجه کردید؟ جلسه تربیتی هست دیگه، نیست؟ الان برای تربیت جلسه درست میکنن. آقا خیلی عالی، بنده رو انور امام حسین روبروی حضرت رضا نشستم، ندانم عرض نمی کنم. الان ما جلسه اخلاق داریم در تهران، شاید سر سال سر دو سال یه دونه دیوونه میده بیرون. دیوونه زن دیوونه میشه، مرد دیوونه میشه تحت عنوان اخلاق، چون علم علم ناقصه. ای داده بیده، جوان اومده از زندگی هستی افتاده، میگم چرا؟ این میره کلاس درس فلان آقا، بعد میرم فلان آقا رو پیدا میدم، میبینم التماس دعاست. آن چی که نادم نمیدونه فقط اخلاق است. اما جلسه اخلاق درست. الان ما در تهران داریم، آخه شما که نمیشنستن الحمدلله زمیرا بر نمیگرده. بنده استاد اخلاق میشنستم، یقین دارم مورد غضب حضرت زهرا است، یقین دارم. اما تو چی کار داری؟ کی به کی؟ میرن دوره برش رو بدبخ میشن میان بیرون. توجه. البته حالا انشالله خواهم گفت قابل هم شرطه، فقط استاد نیست عزیز من. استاد هم بله، استاد خیلی مهمه. خیلی حرفا هست چه استاد چگونه باید باشه، حرف درستی. خب شاگردم مهم، گیرندگی هم مهمه، همش هم نمیذاریم به عهده استاد. توجه کرد، گیرندگی هم مهمه. شما از ملا حسین قلی همدانی دیگه اخلاقی تر و مربی تر پیدا نمی کنید. جدی ها؟ آقا یه مدرسه دو تا سه تا نخبه داره تمام رسانه ها را اسیر میکنه. ما دو تا بچه نخبه داریم. ملا حسین قلی همدانی عرض شود پیر مرد پوست و استخوان دست تنها 300 ولی تربیت کرده. شوخی 300 ولی؟ 300 ولی متاسفانه اسم اینا نیست. فقط یه آمده جواد آقا ملکی رو ما میشناسیم، یه آسد حسین درود آبادی ظاهرم بوده، یه چند تا تکیب مثلا دیگه اسمشون میزنه کیه. خب این آدم با این عظمت مرحوم آیت الله سید محسن امین رضوان الله علیه در کتاب ارزشمند اعیان الشیعه میفرماید که من دیدم، خودم دیدم، مشهود خودش بوده، نقل قول نیست، میگه من دیدم آدمای نااهل، اونایی که اهلیت نداشتن میرفتن جلسه ملا حسین قلی، بدتر میشدن میامدن بیرون، بدتر میشدن. بعد تعارف نداره، اونا که اهلیت داشتن خوب میشدن میدن بیرون. حالا این قضیه رو بگم. این آدم غزالی می نویسد جلسه اخلاق درست کرده بود، سلمان فارسی رضوان الله علیه بهش پیغام داد. این پیغام سلمان یک کتابخانه می ارزه، خدا شاهد. آقا جلسه اخلاق درست کرده، آه مصنوعی میکشه، سرش بیچرخونه، مردم فکر کنن عرش داره سیر میکنه. بعد این پیغام داد، پیغامش این بود، نوشته بود این لم تکن طبیبا فلا تداوه، اگه پزشک نیستید دوا نده. و با 1500 سال پیش این جمله تربیت شده پیغمبر اکرم و امیرالمومنین چقدر زیباست. این لم تکن طبیبا فلا تداوه، اگه طبیب نیستید دوا نده. خب حالا میرسیم الان در این بحث به یه مقطعی. این عزیزان جوان انشالله خدا شما ها را حفظ کند و از جوانیتون به قول رسول خدا بهرمند کند. بالاترین دعا برای جوان این است. پیغمبر اکرم به یه جوانی فرمود متعک الله به شبابک، یعنی خدا تو را از جوانیت بهرمند کند. خدا به حق امام رعوف جوانان مملکت رو به حق امام عزیز جوانان نوجوانان حفظ کند همه را و از جوانیشون بهرمند کند انشاءالله. شما جوانها دقت کنید، اینجا یه ظریفه ای هست، من اون ظریفه رو به شما بگم، رد بشیم بریم شب جمعه ببینیم چی میشه. خدمت شما عرض میشود که الان این کتبی که در کرامات و حالات اولیای خدا نوشته شده، اینا کتابای خوبیه. البته حالا کتاب زیاد شده، بررسی میخواد. اجمالا عرض میکنم خدمتتون، اینا کتابایست که به اینا در عرف ادبای عرب میگن کتب تراجم. اینا به قول اروپایی بیوگرافی اولیاء خداست، که این مثلا یک بخش از زندگیشه، بعد یک بخش از کراماتشه. آقا من خوشم نمیاد حجا اسم امام زمان رو بعضیا برای بلند شدن مردم خرج میکنن، خیلی حیفه، خیلی در مجالس ما مرسوم شده. شما هم تذکرت این کار رو نکنن، اسم امام زمان خیلی عزیزتر از این حرف هست، درسته یا نه؟ آدم برای قیام بوده مردم میخواد مصرف کنه. ولی من میگم هر چه بلند شد بیاد اینجا، انشالله امام زمان امشب بهش یه عوضی بده. خدایا اینا که اومدن جلو، من به عنوان برادر دینیشون دارم میگم خدایا اینا امشب حاجتاشون مغزیه بفرما. بر اینا نوشته میشه یا گفته میشه اشکال نداره. یکی از کسانی که نرا زیاد میگم خود بنده هستم، اشکال نداره. بعضی از نرا به چشمم دیدم، اصلا کرامات اولیا بعضیشون ما دیدیم، صاحبان کرامت را الحمدلله دیدیم. ارسان خدمت شما که همون دیشب کن سیدو گفتم خدمتتون، جون سید بود که مرید اون شیخ رضا کتاب فروش شد، یه تیکه دیگه شو نگفته بودم. همون شیخ علت زیر رو شدنش از اینجا شد که مرحوم آیت الله سید حسین قاضی، آی قاضی بزرگ نمیگم، ما سن ما نمیرسه او رو دیده باشیم، ولی من در خدمت سید حسین قاضی زیاد بودم الحمدلله. بله ایشون بزرگ بود، عزیز بود، آقا بود، از روی علمی هم خیلی بالا بود، منطقه دیگه خیلی چیز ظاهر نمی کرد. الان بنده از علمای ربانی شاهد دارم بیارم روی این منبر شهادت بدن که حیوانات از آقای قاضی اطاعت می کردن. خودم می دونم عرض می کنم نه همچین چیزی بود. خیلی افتاده حال، خدا رحمتش کنه. من جوان بودم خدمتش رسیدم، خدا رحمتش کنه. خلاصه یک مطلبی گفت، از یک کتابی نقل می کردم که ازش بپرسم، گاهی وقتا باور نمی کرد که مثلا در این سن جوانی. خب بله، هم لهجه ترکی می گفت خودت دیدی؟ می گفتم بله خودم دیدم. بعد جواب می داد، خیلی نازنین، خیلی آقا بود. اصل تحرک شاید اون سید از اینجا بود که ایشون آمد به اون سید گفت حضرت معصومه ازت ناراضیه. همین منطقه. ما ببینید، ما طلبه ها مجاز نیستیم اینا را باز کنیم، شلم شوربا درست کنیم. حالا چرا ناراضی بود دیگه، رفت اصلاح کرد خودش. دیشب گفتم یه چیزی سربسته عرض کردم که ما به اینا محتاجیم، اینا به ما محتاج نیستن. ولی سیدا، اونا که مادرشون سیده یا حالا پدرشون سیده، مادر سیدم باشه آدم سید حساب میشه. حالا احکام فقهیش یه بحثیه، حالا احکام فقهی هم بار میشه یا نه، اونا کار نداریم. اولاد از زهرا میشه دیگه. آدمای عوام بعضی حرفایی میزنن که آدم واقعا مرغ پخته میخنده. میگه فلان کس شبای جمعه سید میشه. حرفا چیه میزن؟ میگم من شنبه نسل پیغمبر خارج میشه. پس آقا چیه حرف مزخرفیه؟ واقعا از این مزخرفتر کسی حرف پیدا کنه جایزه داره. اینا فقط در حرم ها، اینا با افرادگی خود فرق داره. همین دیگه از هر بسته دیگه، ما حق نداریم بیشتر از این چیزی بگیم. خلاص اینم سید بود و الا اهل بیت، آقا این صاحبان حرم که به ما محتاج نیستن، که ما والله به اینا محتاجیم، همه محتاجیم به اینا، بدهکاریم به اینا. الان آدم میره توی مشهد جاه جلال حضرت رضا سلام الله علیه، جانم به قربانش، چقدر آمدن آقا، چه خبره، چه خبره. آیت الله آقای بهادینی فرمودن من یه دفعه آمدم به حضرت یه شوخی کردن، آقای بهادینی فرمودن که گفتم که نه چیه ها دور خودت جمع کردی شوخی، نه چیه ها دور خودت جمع کردی. بعد می فرمود، بعد فهمیدم که نمی فهمم، همش مورد نایت هم. تو من نمی فهم، همه اینا مورد من، همش مورد نایت هم، انشالله همش اینا مغزی الحاجه می شن انشالله تعالی، شکی نیست. حالا کل حال بله، این کرامت ها گفتم نوشته شده و بندم گاهی وقتا به داخل گزینشی منم میگم ها، و الا خیلی چیزا من شنیدم، بعضیش نمیگیم، بعضیش برام یقین حاصل نشده، یا بعضیش جورایی. حالا بالاخره هر کار آقا بخواد از اعتدال بره بیرون خطرناک میشه. خب الان میبینید اول نوشتن که چند تا خوب چیزای خوبی نوشته شده، الان اینم داره، همین کار الان اینم داره داره خطرناک میشه. الان میبینید که بله، مثلا یه آدمی که مثلا در یه گوشه ای بوده، آره دو تا سه تا در یه مجلس چیزی دیدنش، الان براش کتاب نوشته شده، حالا من اسمش رو نمیخوام بیارم، اینم داره به ابتذال کشیده میشه. حالا این یه مطلب، مطلبی که من میخوام الان به شما عرض بکنم و تمام اینا پلی که برسیم انشاءالله به اون مطلب، اینو دقت بفرمید ایها الناس، این عرض من معادل دو ماهم بر رفتن انشاءالله برای شما جوانان. اینا رو چه میخونن خوب گوش بدید. بله، پدرم میگفت سابق در تبریز یه فالجیرای بودن، وقتش خودشون القاء مطلب میکردن، به دعا میداد، میگفتش که برو اینو تو قبرستون دفن کن، ولی اگر در حین دفن خرگوش سفید برات مجسم شد، این دعا دیگه اثر نداره. این القا میکرد، خودشون هم که میرفت دفن کنه خرگوش سفید مجسم میشد. میگفت خب گفت، خودش گفت، نمیفهمید اونو خودش القا کرده. حالا شما در این وسط عرایض خرگوش سفید برات مجسم نشه، چون این دقیقه اونا که نماز شبشون همیشه قضا شده، یه صلوات بفرستن. اگر خوابش سنگینه میتونه بیدار شه بعد از نماز صبح، حالا کارش یه جوریه که نماز شب نمیتونه بخونه، خب واجب که نیست، اما بعضی کارمندن مسئولن، میتونه بلند شه قضاش به جا بیاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هو الذی جعل اللیل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. چقدر زیباست این آیه، چقدر زیباست، همه مستحبات رو میشه قضا کرد. بیدار شده، اذان شده، سه رکعت قضا کن، دو رکعت شب، یه رکعت وتر، عیب نداره. چل مومنم نشد نشد، آقا عوام بازی بذارین کنار، توجه کردی؟ یا چل مومن یا هیچی. بعضی اینجوری هم دیگه، نه اینطور نیست، حالا وقت نداره. اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات، فکر میکنه آقا همه مثلا زیارت عاشورا بخونی، حالا صد تا سلام اگه نرسیدی یه دونه به خونه ایب نداره، بابا اشکال نیست، خب تو گیر ننداز. البته که وقت بود که صد تا چه بهتر، اگه نبود یه دونه بگو، بعدم بگو پروردگارا من اینو میخونم به نیت یک سلام و 99 سلام. حدیث داریم از خودم نمیگم، ما چی تقریبا درست میشینم، نمیخوام بگم نخونیم، وقت داشتی حال داشتی بخون، اما خودتون گیر نندازین، قفل نکنید خودتونو. بعضی میگم پاشم بعد چند مؤمنم بگم، ولی نگو، حالا یه چیز دیگه بگو، بالاخره بخون، عجب حرفیه. استاد امام آقای شهابادی بوده، آموزه محمد علی شهابادی، آیت الله شهابادی رضوان الله تعالی علیه، ایشان قریب به این مضامین گفته بود، قریب به این عبارت گفته بود که اگر کسی نصف شب بیدار شه یه چایی هم بخوره به خواب بازم به نفعشه. از اینجا به اینقدر نفیس شب بیدار شدن. ببین گفته یه چایی هم اگه بخوره به خواب به نفع، تا چه برسه نماز بخوره. حالا انشالله نمیم و این رو گفتم که شما آماده بشین. این تکره بگم که گفتیم خیلی حساسه. خب این کرامت رو میخونن، از من و امثال من میشنون، عیب نداره در یه حدی اینا رو دانستم خوبه، در یه حدی اینا ای بسا باعث زیاد شدن ایمان هم میشه، ایرادی نیست. اصلا کرامت ها گاهی وقتا هدایت میکنه افراد رو. یه نفر پزشک بوده، مذاقش مذاق کمونیسم بوده، کمونیست بوده خلاصه، یه وقت میبینن این متحول شد، خیلی اهل نماز و اعتقاد نشد، مثل که پزشک جراح بوده. یک نفر پرسیده بود که تو چطور یه دفعه اینجور متحول شدی؟ گفت من از اونجا متحول شدم که حاج آقا جمال گلپایگانی آیت الله العظما، حاج آقا جمال گلپایگانی رو آوردن عمل جراحی کنن، ایشون فرمودن من بیهوش نکنید. آقا بیهوش نشه ممکنه وسط کار داد بریاد بکنه، دست جراح رو بگیره. قول داده بود که من هیچ کار نمی کنم و هر چه شد به عهده خودم، و ایشون در تمام مدت ساکت بوده و عملش کرده بودن بدون بیهوشی، و مثل این که ذکر خدا می گفته، یاسین می خونده. گفته بود من اینو دیدم اینجوری شدن متحول شد. بله، حتی به یه دونه کرامت یه نفر ایمانش ممکنه تجدید بشه. نه که مشغله کنیم شب و روز کرامت، ولی گاهی وقتا اینا رو ما به عنوان کاشفیت بگیم خوبه. بالاخره بابا مردم بدونن که این دین چقدر وسیعه، این دین میتونه عاشق حسن علی درست کنه، این میتونه عاشق رجب علی درست کنه، نمیدونم بله بالاتر از اینا آقای قاضی درست کنه. بالاخره هنر این دین خیلی مهمه. این هنر کدوم مذهب کدوم مسلک در دنیا شما ببینید با این همه شر شوری که دارن، یک تونه نشون بدید یک نفر یه مسلک یه آقای قاضی درست کرده باشه، یه عظمت. اینجوری اسم آقای قاضی وقتی در محضر آقای طباطبایی گاهی وقتا میمد، یه جمله گفت آقا آدم مست میشد. آقای طباطبایی میفرمودن سید العلماء ربانیین، آقای علمای ربانی. خب چه حرف بزرگی والله، آدم ربانی بشه تو مفهوم که آقای ربانیون بشه، چقدر حرف بزرگی است بابا. کدوم دین از اینو تربیت کرده تا حالا؟ در اصل اینا در حد اعتدال، اب نداره بدونیم بگیم در حد اعتدال، هیچ وقت آقا نباید انسان از اعتدال خارج بشه. اما اینا را که میخونن مخصوصا طبقه جوان، این تشنگی در این جوانها، در برادران ما خواهران ما خیلی قابل تقدیره. این تشنگی خودش جدا خیلی مهمه. من جوانان که کتاب میخونن زحمت میکشن، من گاهی وقتا میگم یه سجده شکر بکنید، چه خب این ذوق در همه نیست، حالا در تو هست. این تشنگی خیلی قابل تقدیره. بله درسته اینا، اما این ذهنیت های ساخته میشه. ذهنیت های این است که این کرامات را که میبینن آقا اینا بحثای مفصلی ها، خدا شاهد الان من دارم فشار میارم به خودم که اینا را به شما در مدت کمی بگم، حالا اگه تتمیم مون بعدم میتونیم بگیم، ولی علال حساب میخوام کامل بشه انشاءالله. ذهنیت ها به وجود میاد این که اولا میگن اینا عرفا بوده اند، اینطور میگن دیگه، این اسم عامشون اینه، عرفا بودن. خوب گوش بدید، پس خیلی خوب چی میشه؟ چشیده میشون به این که اینا هم برن راه اینها را بپیماین و برسن به اون چی که اینا رسیدن. چی میشه؟ میفتن به فکر به دست آوردن عرفان. همینجا خودش محل بحثه. گفت یکی دمر آب میخور، گفت دمر آب نخور عقلت کم میشه. گفت عقل یعنی چی؟ گفت همینجا محل بحثه. عقل یعنی چی؟ اصلا عرفان یعنی چی؟ اولا ببینید این پاکیزه است، این گوشتاد الحمدلله. ببینید کتاب را میخونن، یک خب اینا را عرفا می نامند. دو سه، حالا میخواد بره میگه من میرم اون رشته‌ای که نداشتن این شدن، رشته را به دست بیارم منم این بشم. اینه دیگه، اینو هم میگم. خیلی اما بدون راهنما و راهبر میفتن تو این راه، چنان که بنده زیاد دیدم جوانی که مثلا دیپلم حتما گرفته یا لیسانس یا هر رشته، مثلا دکترا داره، مهم نیست رشتهش، رشته دیگه است، اومده تو کتاب فروشی میگه فتوحات مکیه دارید؟ حالا دارم به تو چه مربوطه؟ آقا والله من این حرفا را که میزنم به شما، بعضی شاید 100 دفعه 10 دفعه 20 دفعه گفته ام، اما چون گفته نمیشه اینطور اصرار میکنم. حرفای دیگه هست به شما بزنم. ببینید تو این نوارای من 100 مرتبه شنیدید گفتم. ببینید به این دوتا گوشم از آسید حسین قاضی که میگم حیوانات از او اطاعت میکردند، اما عرفان نظری نخونده بود، نخونده بود عیب نداره، یه مشتهد میشه عرفان نظری نخونده باشه. شما فکر نکنین همه علما عرفان نظری خوندن. آقا مجتهد ممکنه بشه، رساله بده، عرفان نظری نخونده باشه، ایرادی نیست، نقصی نیست. ایشون والله به خودم، ببینید به خود من گفت، خدا شاهد منبر امام حسین گفت، دستم داشت میرفت به طرف فصوص الحکم، یکی از کبار علما فریاد زد گفت آسید حسین دست نزد. ها؟ صاحب کرامت بودم عرفان نظری نخونده بود، این جوان را اومده میگه فتوحات داریم، میدین چیه تایی دلش بخواب بشه عاشق رجب علی. بابا عاشق رجب علی اصلا معلوم نیست عرفان نظری خونده باشه، اصلا نمیگم نخونده، معلوم نیست. یا عاشق حسن علی معلوم است، اینا بحث عرفان نظری نیست اصلا کارشون عزیز من، اصلا از اون کار خارج اصلا. این داره چی باید بیاد بگه آخه؟ این خیلی بد شده ذهنیت ها. بله عزیز من، حالا سر نام دعوا نداریم، اما اونی که آقای عاشق حسن به منجر سنده شیخ رجب علی رسنده، عرفان عملی بوده، مواظبت بر بندگی بوده، مواظبت بر اطاعت بوده، طاعت رو رعایت کردن، اینا مواظبت بر اوامر نواهی خدا میکردن. بله بنده بودن، بندگی کردن، بنده خدا بودن. حالا خدا هم یه آبرو بهشون داده، شاید هم بنا نداشتن اصلا اینا رو اظهار کنن، شاید هم فهمیدن که وظیفه شرعی دارن اظهار بکنن. پس گوش بدین چند دقیقه رو این بحث بره، اگه نقصانی داشت بعدن انشالله عرض میکنم. پس اینا رو میخونه، میگه خب عارف بودم، من میرم عارف بشم. آقا میان بی استاد سراغ این کتابا، یکی از کبار علمای تهران از کبارشون به من زنگ زد گفت در عرفان نظری اولین کتاب چیه، ساده ترین کتاب. گفتم در عرفان نظری ساده ترین کتاب از مشکل ترین کتاب هست. عرفان نظری تنها علمی کتاب اول نداره، شما خیلی چیزا را میتونیم مثلا از اول شروع کنیم. اون زمان ما بچه بودیم یه مجله در می به نام میگفتن انگلیسی قدم به قدم، ها جوان بودیم، اول اصلش شد بعد بدلش میگفتن بدلش چاپ شده، اینا رو میخوندن یواش یواش یاد میگرفتن. نمیدونم عربی بدون معلم، البته نه شوخیه ها، هیچ بدون معلم نمیشه، کیف اصبحت نمیدونم یعنی فلان، و عربی نمیشه که آدم باید بره گرامر بخونه، دستور بخونه، حالا در حد مکالمه شد یه چیزی باشه، توجه کردید؟ حالا عرفان نظری تنها کتاب است که کتاب اول نداره، و داشته باشم حتما استاد میخواد و الا شخص گمراه میشه. چه اصرار ما داریم الان همه اینا رو بخونن، مثلا همگان نیاز دارم به این چیزا. اولین کتاب عرفان نظری تمهید القواعد ابن ترکه است که خیلی مشکله. ببینید یقین بدانید آقای طباطبایی در رو میبست از پشت، در رو میبستن درس میدادن، یه 7-8 نفر. اولین کتاب عرفان نظری مصباح الانس حمزه فناریه، خیلی کتاب مشکلیه، بدون استاد آدم بخونه آدم پیش خدا روسیاه میشه، یه شوخی نداره این چیزا. یه وقت ممکنه یه کتابیه، حالا شما بخون بعضیش متوجه نشه مهم نیست، من مثلا میخوام تاریخ هند رو بخونم، بعضی جاشم نمیفهمم مثلا، مهم نیست نفهمم. بله آقا علم رمل دارم کار میکنم. بعضی جاهاشو نفهمم، خب اون جاهاشو نمیفهمم. رمل آخه منم بلد نیستم. من مثلا میگم یه بیت اولاد داره، بیت دوز داره، بیت زن داره. حالا من خوندم آقا بیت زنش بلد نیستم مثلا. مهم نیست. بیت دوزی یاد بگیرم مثلا. بعضی علما هست ناقصم بود، خیلی مهم نیست. اما عرفان نظری بخوای عوضی بخونی، عوضی بفهمی، نیمه کاره بفهمی، آقا آدم میفته جهنم سر در میاره. ها پس این نیست. یکی از چیزایی که ناقص به مردم گفتن این است که مردم خیال کردن عرفان نظری و عرفان عملی ملازمن. نه، ملازم نیست. ممکنه به دست بیاری، اون یکی هستم به دست نیاری. پس بنابراین با این ذهنیت ها اینا پیش میرن و این خطرناکه. جنبندی من این است که اگر عرفان نظری یه عده میخوان بخونن پیش استاد کامل، اونم گزینش باید بشه. آقا عرفان مثل صرف نحو نیست. الان من تعجب از اینه که یه عده بدون علم کامل در عرفان کتاب نمی نویسن. نوشتن ای بسا، طرف کتاب نوشته در وحدت وجود، حالا برای اینکه دو سباه نمیم شاگرد فلان آقا بوده، دلیل نمیشه. خطرناک این چیزا. حالا بذار تا اینجا برسه، بعدم ببینیم چی میشه. الان جنبندی من این است که بدانید و آگاه شید جوانان عزیز، حالا کسی اگر یک موهبتی بش شده، رفته به جایی رسیده، اینا یه چیزاییست، اما این راه بندگی به روی همه ما باز است که بریم بنده خدا بشیم. این عاشق حسن علی، نه ببین عزیز من، این حرف مهمه. خدا شاد اگر فسوس خونده بودن، فتوحات خونده بودن، من خبر ندارم. من نمیخوام این را بکوبم، نه میکوبم نه تایید میکنم، مثلا کاری ندارم، مثلا یه بحث علمی کاملا آزادیه. اما اینا به خاطر فسوس و فتوحات عاشق حسن علی نشدند، به خاطر بندگی. بندگی هم چجوری کردن؟ بندگی بدون هیچ قیدی که برم بنده خدا بشم که مستجاب دعوه بشم. نه، اینم در گذشته گفتم به شما، اگه ذهنشان این بود هیچی بشون نمیدادن. یه جمله هست مال یکی از عرفای مصر، خیلی خیلی زیباست و آدم رو مست میکنه. اونو بگم توسط رو شروع کنیم. بارها عرض کردم کسانی که صاحب کرامت شدن بدون ذهنیت رفتن این چیزا را به دست آوردن. اینا خواستن بنده خدا بشن، حالا خدا هم زمینن داده. اگه چیزی تو ذهنشون بود بذار برم نماز شب بخونم که مرزه داره شفا بدم، ها؟ اگه این بود یه پیازم بهشون نمیدادن. حالا جمله اون عارف رو بگم عرضم تمام بشه. میگه قف عند باب واحد لا لتفتح لك الابواب تفتح لك الابواب. اینا یک کسی بفهمه جایزه داره. همه شما ها متوجه این اهل فضلین، من نقص از منه. ببینید جایزه چیه؟ جایزه چیه؟ میریم حرم دعا میکنم هم دیگر رو. میگه پشت یک در بیست، یعنی در خانه خدا رو میگه، نه اینکه درها به روی تو باز شود. به این نیت نباشی که مریض در تب داردم شفا بدم، اقرب را در خوب کنم. نه، قف عند باب واحد لا لتفتح لك الابواب. اگه نظرت این نبود که در وا بشه، بی نظر بودی، تفتح لک الابواب و همه در وا میشه. ببینید خیلی زیبا گفته، همه در وا موقع وا میشه. تمام شد این، بقیه اشتا بدن میشه. السلام علیکه یا صاحب الزمان. شب امام زمانه، فردا هم روز امام زمانه. انشالله حرم مشرف میشید، خیلی زیباست. دکاندار زیاد شده، میترسم حرف بزنم. دکاندار زیاد شده، میترسیم حرف بزنیم. خدایا تو شاهد باش الهی، من هر عیبم داشته باشم، قرن تا قدم عیبم، اما از این دکاندارا نیستیم ما. امشب میره برو حرم، میدونی چیکار کن؟ بخشنامه نیسته در خودت، باید دفن کنی. هم الان چه میشنوی دفن کنی در خودت، اونجا مرچ دیدی دفن کنی. برو روبروی اونجا حرم مطهر، توجه کردی؟ به حضرت رضا بگو آقا میخوام با فرزندت اینطور حرف بزنم. اول به حضرت که سلام عرض بکن، بعد بگو میخوام با فرزندت اینطور حرف بزنم. بعد با اخلاص بگو یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر. دکونداری نشه یه وقا. دکوندارا گفتن من عالم ربانی میشناختم، میگفت در مورد امام زمان میترسم حرف بزنم، اینقدر دکوندار داریم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الكيل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. به شما گفتم در گذشته که عالم ربانی بود با پدر من دوتا، نمیدونم بعد از ظهر بود ساعت یک بود چی بود، اینا اومدن. من دیدم پدرم خیلی سرحاله، اینا عالم بودن ربانی بودن، باج به فلک نمیدادن. خیلی از من شدید بودم، ما دوست دارم که مجلس معطر بشه بشنویم بازم آقا چیه. خیلی سرحال بود، من پدرم راضی نبود اسم ببرم، هیچ راضی نبود. آقا ایشان یک عمری به قول اهل عرفان با تلوین و تمکین زندگی کرد، ولی این آخر سر همیشه منبسط بود. در جوانی حالش نوسان داشت، یه روز دیدیم زیگ تمام کسانش کشتن، یه روز هم خیلی شنگول، اما اون چیز این حالات دیگه هم رو قبض بس میگن اهل عرفان، آخر میرسه به بس دیگه، بس میرسه تمام دیگه منبسط میشن دیگه، همیشه خوشحالت. بله آقای بهادونی همیشه میخندید دیگه، از اون مراحل گذشته بود. شیخ محمد بهاری تا پای مرگ شوخی میکرد، تا دم جون دادن شوخی میکرد. اینجوری بود دیگه، اینا یعنی از اون حالات میگذرن میرسن به چه دیگه، و همش خنده است، همش صفاست. بله من دیدم خیلی اون سر حال، گفتیم ما کجا بودیم آقا؟ رفتیم با آقای عراقی با عاشق. بله با آقای آیت الله از عراقی با هم رفته بودن، رفتیم یه اتاقی رو زیارت کردیم. آقا اتاق چیه؟ دیدم آدم اسم میگم باج به فلک نمیداد، دور از گوشه هرچه دکوندار چه نمیترسن از خدا، و امام زمان از این دکوندارا رو برگردونده. اما اینا دیگه عالم ربانی بودن، درست صحبت میکردن. آقا چه اتاقی؟ گفت یه اتاقی که آقا توش تشریف آورده بود. رفتیم آقا چی بود قضیه؟ گفت بله عالم ربانی بوده اهل همدان. حالا خیلی خلاصه میگم، شاید اینطور باشه، زنش اونجا خانمش مریض بود و قدرت حرکت از دست داده بود، هیچ دیگه آقا مأیوس شده بودن. گفت دختر 16 سالمو آوردن، برادر خانم هم ماشین داشت. گفتیم تو که ماشین داری بیا خونه ما بخواب، اگه شب نصف شب یه بلای سر این زن اومد تو ماشین داری. این دختره هم باشه، این دختر 16 ساله. آقا یک لیوان آب به این زن که نمیدادن نمیدونست آب بخوره، هیچ دیگه. ما هم گفتیم آره هرچی شد. میرفتم میگه میخوابیدم بالا، اون عالم گفته بود. گاهی میدم سر صدا میاد، میفهمیدم حال این خانم بد شده، دیگه عادت شده بود برامون. دختر فورا قرصش میداد، چپسولش میداد، چی میشد فورا دوباره یه آبی بهش میدادن. میگه یه شب دیدم نه سر صدا مثل همیشه نیست، یه جور دیگه است. گفتم از پله ها برم پایین ببینم چی شده. رفتم دیدم زنی که ما ازش ناامید شدیم چادر سرش کرده تا حیات را میره. الله اکبر، خدای ما مستیم، خوابیم، بیداریم. دخترم میدم میدوه تو حیات، دختر 16 ساله، بگی چه از ظرفیت داره میدوه همینطور مثل یک گنجش که تو قفس انداختن. تا من رو دید اومد، بچه ظرفیت نداره، تا دید من بالاخره بزرگترم پیره مردم، آمد که بابا خواب میبینیم. گفتم نه بیداریم. گفت آخه این قضیه چیه؟ میگه یه دفعه خانم برگشت گفت عوض این بحثا آقا را بدرقه کنید، آقا رفت. بحثا چی؟ خواب نمیده. السلام علیک یا صاحب از آقا ما به شما ها محتاجیم، ضعیف هم هستیم، آقا چیه؟ طاقت نداریم. این مردم عزیز، این دوستان ما، این خواهران و برادران ما، نمیدونن که ما سعیمون که در محضر شما ها بیادبی نکنیم، همیشه خاضعانه باشیم، ما بدهکار شماییم. اما ما که خدمت شما آقا نرسیدیم، شرفیاب نشدیم، نمیدونیم از شرفیاب شده ها از کجا درز کرده میگن شما عمتون رو خیلی دوست دارید. این عمه بزرگوار رو خیلی دوست دارید. چی عمه کیه؟ نائبه زهرا زینب کبرا. این ایام کدوم ایام مردم؟ آخه من نمیتونم بریزم بپاشم. این ایام ایام اسیرین عمه است. یا صاحب الزمان، به احترام این عمه بزرگوار تو، اون عمه بزرگوار که خیلی میپوشن مطالب رو، بچه ها آقا ببین چند تا بچه تو این کاروان بودن، میگفتم به پدر ما کجا رفته؟ عمه امام زمان بدونین خانم علم لدنی داشت. یا صاحب الزمان، علم لدنی داشت این خانم، نائبه مادرش بود دیگه، یعنی بعد کلاس خصوصی خدا را دیده بود. ما آدم ها میگیم علم لدنی. بله، اون وقت اینقدر این بزرگوار بود، اینقدر این اولیا مخدر عزیز بود و مکرمه بود، بچه ها بهانه پدر میگرفتن عمه پدر ما کجاست، چی بگه در جوابش؟ بابا علم داره، نعوذ بالله، بس ما عوام نبود که بشینه تشریح کنه که بچه پدر تو شهید شده، بچه 3 ساله شهید نمیفهمه چیه. میفرمود رفته مسافرت، مقصود سفر آخرت بود. اما امام زمان، من خیلی چیزای از این فرازای کربلا که خیلی جیگرم میسوزونه، این قسمته که این بنی امیه کاری کردن که نقشه های امت هم نقش بر آب شد. نمیدونم آقا چه کار کردن که بچه ها همه چیز فهمیده. ترسید به جایی که شاید اینطور بوده باشد که زینب به کبرا بیاد بگه حسین جان حالا که کار به اینجا رسیده پس یه خوردم با دختر کوچکت حرف بزن.
جلوه گری سرد چونه سرد شما می کند، غروبت هلال من اون تباه می کند، درون محمل مراز مرحمت نگاه کن، ببین چگونه دخترت تو را نگاه می کند. اینان که حیات ز حق تعالی نکنن عزیز برادر، شرم از نبی و علی و زهرا نکنن. ای سر کمی از خواهر خود فاصله گیر، چرا تا بیش از این مرا تماشا نکنه. ای سر کمی از خواهر خود فاصله گیر، تا بیش از این مرا تماشا نکنه. ای سرفراز در همه سرها سرد حسین، فی پای مال عشق خدا فی کرد حسین، تو غیرت خداییم ما اطرت خدا، کایی به دیدبانی ما با سرد حسین، چشمت هنوز در دوران است گویا، نظاره می کنی به رخ اکبر حسین. ای کاش نیزدار سرت رخصتم دهد، گیرم مگر که بوسه ای از حنجرت حسین. یا ابا عبدالله، کردی تو دب پیکر 6 ماه را، ولی بینم به نیزه باز سر اصغرت بزن. شب جمعه از یا ابا عبدالله خیلی دلمون میخوازی شبها کربلا بودی.
عبدالله فیض برد از منظر فیض استان از اتای فاطمینی ها فیض امامان در شب جمعه چه جایی بهتر از مجلس اعضای امام حسین در این محفل با صفا و مقدس در جوار حرم ملکوتی آقا حضرت رضا علیه السلام. یک جمله بگم دلهاتون به حمدالله آماده است، در خانه اگر کس هست یک حرف قصد هست. دو جا به عمه ما سادات حضرت زینب سلام الله خیلی زد، اجازه بدید از زبان شعر بگم چون همه اهل ذوق و ادب اید. گفت حسین با اون که با دستت به قلبم سر دادی، خداش یادت روز عاشورا ظهر عاشورا رو خواستی میدون بری داشتم از پا می افتادم، اومدی جلو دست ولایتی رو قلب خواهر گذاشتی، دریای تلاطمم آرام شد. با اون که با دستت به قلبم سر دادی، چندون که در هر جا شهامت آفریدم، همه جا دشمن رو مفتزه کردم رسوا کردم، اما دو جا دست غمم از پادر آمد. بی خود ز خود گشتم گریبان را دریدم. یا بقیت الله حسین یک جا که دشمن بر لبانت شو می زد. مرحبا به این آرها برزردن شون شنید دست سردر معظم چقدر آقا به همه جانشون علاقه منده. یک جا که دشمن بر لبانت چوب میزد، یک جا سرت چون بر فراز نیزه دیدم. بشنیده بودم صوت قرآن تو لیکه نشنیده بودم من زنه اون هم شنیدم. تا سه روز نوشتم اهل بیت کربلا بودم. روز اربعین دیروز و امروز امام سجاد دیدن وضع دیگه خیلی غیر عادیه، اینا دارن خودشون از بین میبرن. یه لحظه آروم و قرار نداشتن، رضا آقا هم فرمودن همه سوار بشین رو به سمت مدینه. اهل به دلشون میخواست بیشتر کربلا بمانن عزاداری کنن، آمدن خدمت جابر فرمودن جابر تو واسطه بشو از آقا امام سجاد بخواه حضرت اجازه بدن ما کربلا بیشتر میدیم. جناب جابر اومد محضر آقا حضرت زین العابدین علیه السلام، سلام و عرض ادب. ابن رسول الله اجازه بدید اهل بیت بیشتر کربلا بمونن، دوست دارن برای پدر امام حسین عزاداری کنم گریه کنم. آقا دست جابر رو گرفتن آمدن گوشه، فرمودن جابر منم دلم میخواد کربلا بیشتر بمونی، اما جابر اما زینبی دو سه روز غذا نخورده، آب نمیخورم من استراحت نمیکنه. های های اگر نمونی ها پیوسته امه جانم داره گریه میکنه، جابر میترسم امه هم بمیره. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای صدا زد حسین دارم میرم مدینه دادا، حسین جان چه جواب مادرم زهرا بدم بابا. حسین احبر
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلا وبنيها بحق آقا قمر بني هاشم يا الله. اللهم اجل لوليك الفرح، اللهم اجل لوليك الفرح به حق امام حسین و برادر رشیدش، الان ما را ببخش و بیامون. به حق آقا ابوالفضل قبول فرما، شهدا امام شهدا علما صلحا والدین از این توسل بهره مند فرما. هر جا مریضیست مریضیست، آنهایی که التماس دعا گفتند به آبروی حضرت ام البنین سلام الله علیها و فرزند بزرگوارش همه را شفای عاجل مرحمت فرمود. ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان. ماه سفر و ماه سفر آخر اون به ما قرار مده. عاقبتامون رو ختم به خیر فرما و عجل فی فرج. سلام علیک یا ابا الله، سلام علیک یا ابن رسول الله، سلام علیک یا ابن رسول الله، سلام علیک یا ابن رسول الله، سلام علیک یا ابن الله، یا ولیت الله، یا ابا سال المهدی، ادرکنی رحمت الله و برکاته بیشتر مقدس من در آقا و من بنی هاشم علیه السلام صلوات می‌دهم.